بسم الله الرحمن الرحیم. شاید اولین بار که در تاریخ اسلام از کلمه جهاد برای تبیین، برای تبلیغ، برای سخن گفتن درباره حق و دفاع از حق استفاده شد در این داستان باشه که خدمت شما عرض میکنم. بعد از جنگ احد که خب مسلمانان به ظاهر صدمه سنگینی خورده بودند، 72 شهید دادن من جمله حمزه سیدالشهدا، یهودی های مدینه زبان در آورده بودند و جسارت میکردند و تیکه مینداختند. عمار یاسر و یکی از دوستانشون داشتن از مقابل این یهودی های مدینه عبور میکردند. اینها شروع کردند به شماتت، گفتن خب چی شد عمار؟ مگه شما پیامبرتون با خدا مرتبط نبود؟ مگه قول نصرت الهی به شما نداده بود؟ چی شد پس در این جنگ شکست خوردید، 72 کشته دادید؟ چی شد وعده های الهی؟ عمار یاسر با یکی از دوستانش بود. اون دوست عمار یاسر گفت من با شما بحث نمی کنم، شما ایمان منو ضعیف میکنید. رفت. عمار گفت نه، من اتفاقا با شما بحث میکنم و جوابتونم میدم. برگشت گفت ببینید بعد از شکست خوردن اونا بل گرفتن، میخوان با شماتت و سرزنش بیان چیکار کنن؟ له کنن جامعه اسلامی و جبهه حق رو. عمار گفت پیامبر ما به ما فرموده بودن خدا به ما کمک خواهد کرد اگر سخن من رو گوش کنید. ما در این جنگ سخن پیغمبر رو گوش نکردیم. گفت اون تنگه رو نگه دارید، دنبال غنیمت نرید. ما رفتیم دنبال غنیمت، تنگه رو نگه نداشتیم، شکست خوردیم. خدا شوخی با کسی نداره، وعده خدا سر جاشه، رسول خدا هم وعده‌ای که به ما داده سر جاشه. درسته؟ عمار اومد پیش رسول خدا گفت یا رسول الله، یهودی ها اینجوری گفتن، من اینجوری جوابشون رو دادم. رسول خدا فرمود تو که وایسادی جواب دادی، جواب تبلیغات و شبه پراکنی اونها رو دادی، تو جهاد فی سبیل الله کردی. این که آقا امروز میفرماید جهاد تبیین، این ترکیب ساخته و پرداخته خودشون نیست. رسول خدا این تعبیر رو به کار بردن برای تبیینگری عمار یاسر، تو جهاد کردی. گفتن از حق خیلی از اوقات نیاز به جهاد داره. ببینید گفتن از حق گاهی دلسوزی میخواد. النصیحة غریزة المؤمن. آدم دلسوز باشه بی تفاوت عبور نمی کنه، از حق یه سخنی میگه تا کسی نجات پیدا کنه. ولی گاهی دلسوزی فقط نمیخواد، جگر میخواد، جرأت میخواد. گاهی از اوقات اعتماد به نفس میخواد. دشمن که نمیاد از شما سوال بکنه که آقا پسر محترم شما لطفاً بفرمایید انقلاب شما شکست خورده یا شکست نخورده، برای من تبیین کنید. خیلی بچه مثبتوار بیاد مقابل شما اینجوری سوال کنه، بعد شما هم بگید نخیر ما شکست نخوردیم، انشاءالله پیروزی های بیشتری هم در آینده خواهیم داشت. اون هیچ وقت نمیاد اینجوری با شما صحبت بکنه. دشمنان شما وقتی میان سراغ شما با تبلیغات، با وی او ای و بی بی سی و من و تو و شبکه های اجتماعی که تو موبایل های همه تون میتونه پیدا بشه و مجاهدین خلقی که 17,000 نفر آدم شهید کردن، الان روزانه بیش از 17,000 تا پیام میفرستن به جای گلوله زدن. اونا که نمیان اینجوری از شما سوال بکنن، میاد با بولدوزر از روت رد میشه، تمسخر میکنه تو رو، تحقیرت میکنه، توهینت میکنه. اگه مرد این راه نیستی مثل عمار جهاد تبیین نخواهی کرد. کسی میتونه جهاد تبیین کنه که بره جنگ؟ جنگ نترسیدن میخواد، جنگ شجاعت میخواد، جنگ جسارت میخواد. هر آدم ترسوی بزدلی که نمیتونه بره جنگ، اونم جنگ با این حیوانهای ددمنشی که انقدر محکم حرف دروغ رو میزنن که آدم خودش شک میکنه که نکنه ما یه همچیزی داریم. من پسرم تو ماشین نشسته بود، با تاکسی داشت میومد خونه، میگفت راننده تاکسی به من نزدیک محل شدیم، گفت میدونی اینجا محل کیه؟ محل فلان آخوند بنده رو میگفته. بعد گفته بوده که میدونی این چقدر مثلا پاساژ و مغازه ماشین فروشی داره؟ پسر ما گفته بوده کجا داره؟ گفته بوده فلانجا، و آدرس داده بوده دقیق، نبش فلانجا تو اون خیابون که الان من نمیدونم هنوز رفتم از اون خیابون عبور کنم یا نه. پسر من میگفتش که من اومدم خونه، خب میدونستم شما اینا رو ندارید، ولی یک کمی خودم دچار تردید شده بودم نکنه بابای ما این چیزا رو داره. میگو از بس محکم میگفت. گفتم خب بهش میگفتی اینا دروغه، من پسرشم، اینا بیا اینجا خونه است، نیست که اینجا خونشه مثلا چی داره، یه دونه اون ماشینا رو میفروشه یه دونه خونه بهتر مثلا چی میکنه. گفت بابا اینقدر محکم میگفت مثلا نتونستم حرف بهش بزنم. هنرمندن در کوبیدن و له کردن. و دوستان من، من چقدر آدم له شده دیده باشم خوبه. آدمایی که انقلابیان، انقلاب رو دوست دارن، آقا رو دوست دارن، شهدا رو دوست دارن، نظام رو دوست دارن، ولی له شدن، اپای اینترنت و تلویزیون بلند شده اسفالتش کرده. نترس. این نترس رو من نمیگم، آیه قرآنه درباره ایرانی ها، درباره آخر الزمان و شاید درباره همین الان ما. در آیه قرآن آمده است یه قومی جای شما یاران رسول خدا خواهد آمد، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة علی المؤمنین أعزة علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. رسول خدا فرمود این آیه درباره ایرانی هاست. علامه طباطبایی میفرماید از کلمه فسوف یأتی الله معلوم میشه اینها ایرانی های آخر الزمانن. مرد یا علی چی میفرماید تو این آیه؟ میفرماید در این آیه که ای کسانی که اطراف پیغمبر هستید، اگر محکم پای دین وای نستید، من یه قوم دیگه جای شما میارم، اونا محکم پای دین وای میستن. اونا ویژگی هاشون چیه؟ در مقابل مؤمنین فروتنن، در مقابل کافران و دشمنان سختن و جهاد میکنن در راه خدا، ولا یخافون لومة لائم، از سرزنش هیچ کسی نمیترسن، هر کی میخواد هر چی بگه. معلوم میشه در آخر الزمان سرزنش زنگینه. 200 کانال ماهواره‌ای مجانی علیه شما فقط برای له کردن شما ساختن. تو هیچ کشوری اینجوری نیست. تو کشورها کانال‌های تلویزیونی پول میگیرن اکثرا مردم برن ببینن، برای ما مجانی همه دنیا دارن کانال ماهواره پخش میکنن. خب میخواد لهت کنه، بفهمینو. این روایت فرمود این قوم آخر الزمان میان. پرسیدن آقا یا رسول الله این قوم کیا هستن؟ فرمود قوم سلمان فارسی هن. لا یخافون لومة لائم. الان من به شما مطلبی رو عرض میکنم، شما از اینجا برید بیرون ببینید میتونید این رو بگید یا نه. یک مطلب خیلی ساده عرض میکنم، اگر منطقش رو پذیرفتید شما هم برید اینو بگید. الان برادر مجرمون فرمودن مقام معظم رهبری، ولی فقیه، مرجع عالی قدر، فرمودن تبیین و جهاد تبیین واجب فریضه است، عینیه و فوریه. یعنی شما بگی این دیگری داره توضیح میده دیگه به عهده من نیست، نداریم، به عهده تو هم هست، تو هم باید بگی. باور نمی کنید من به بعضی از اهل علم که انقلابی هم بودن این مطلب رو گفتم، گفتن جرأت نداریم بگیم. مطلب رو الان به شما میگم، خیلی راحت. 40 سال پیش آمریکا وضعش در منطقه 40 سال پیش بهتر بود یا الان؟ بله، همه با صدای بلند بگید. تو این 40 سال آمریکا از نظر اقتصادی در منطقه، از نظر نظامی در منطقه، از نظر نفوذ فرهنگی، از نظر نفوذ سیاسی در منطقه اعتبارش کاهش پیدا کرده. تو این 40 سال که ما فقط تنها ملت مرگ بر آمریکا گو بودیم، تو این 40 سال که ما ملتی بودیم که اگر میخواستیم مبارزه کنیم با آمریکا بیشتر از خمپاره 60 و RPG نداشتیم، الان ملت‌های فداییان رهبر تو هستن که با موشک‌ها و پهپادهایی که ما تو خوابم نمی‌دیدیم دوران دفاع مقدس دارن مقابل آمریکا می‌جنگن. هیچ کدوم از همپیمانان آمریکا دیگه امنیت تو منطقه ندارن. تو این 40 سال آمریکا اینقدر ضعیف شده. خب حالا سوال، آمریکا رو کسی تحریم کرده؟ نه. آمریکا امکانات نداشت که ضعیف شد؟ جواب رو شما بفرمایید. آمریکا مشکل مادی داشت که ضعیف شد؟ بفرمایید. آمریکا مشکل همپیمانان جهانی داشت که یعنی محاصرش کرده بودن باهاش همکاری نکردن که ضعیف شد؟ چرا ضعیف شد؟ آمریکا رو احمق‌ها دارن اداره میکنن. ایران چی؟ 40 سال پیش ایران قوی تر بود یا الان؟ کی به ایران کمک کرد که قوی شد؟ مگر ایران محاصره نبود و نیست؟ مگر کسی در دنیا به ما کمک کرده است؟ پس چرا ایران قوی شد آمریکا با همه امکانات ضعیف شد؟ به یک دلیل. هر کی جرأت داره بره این حرف رو احمقها بزنه. اگر تمسخرت نکردن نترس، از تمسخر نترس، بگو از فرقو. آمریکا رو احمقها اداره میکنن، ایران رو امام خمینی و امام خامنه ای. با محاصره، با محدودیت یک کشور در مقابل جهان، با کمترین امکانات. لشکریانی شما الان در جهان دارید. خدا شاهد، دیروز کسی به من در تهران میگفت من تو یمن دارم کار میکنم، اونجا میرم و میام. من به شما بگم 10 میلیون نفر سرباز داره آقا اونجا که اشاره کنه جان میدن. چند مرتبه برگشت به من گفتش که من مبالغه نمی کنم در این رقم. همه جوان، متوسط خانواده ها حدود 15 بچه دارن اونجا. میگن جنگ باید بچه دار بشیم، اینا سرباز اسلامن. کدوم کشور توی همسایگی خودش؟ نه، 5 تا کشور اونورتر 10 میلیون فدایی داره فرماندهش. کدوم کشور؟ و تو جرأت نمی کنی از کشور خودت دفاع کنی؟
جهاد تبیین جگر میخواد. هر کسی جگر این رو نداره محکم بیسته بگه به همین استدلال که 40 سال با همه امکانات سقوط کرده، 40 سال با محدودیت صعود کردیم، ما همین الان قوی تر از آمریکا هستیم. ما همین الان قوی تریم. کسی که با محدودیت بلند میشه، کسی که بدون محدودیت زمین میخوره، کدوم قوی تره؟ به بعضی از اهل تبیین که باید تبیین کنن این حرفو میزنم، میگه آخه ما چجوری بگیم که آمریکایی یا عقلشون نمیرسه، اونا حساب شده کار میکنن. ببین تو رو خدا نگاه کن، اونا برنامه‌ریزی شده کار میکنن، اونا نقشه میکشن. بابا پتومت دیدی این کارتونه یا نه؟ با بچه‌هات پتومت هرچی برنامه‌ریزی بیشتر میکنن خرابتر میکنن. میفهمی اونا احمقن یا نه؟ میبینی اونا احمقن یا نه؟ ایمان ازت نمیخوام که ائمه معصومین فرمودن خدا دشمنان ما رو از احمقها قرار داد. من ایمان به کلام معصوم از شما نمیخوام. میبینی یا نه؟ تا قبل از این قصه داعشی ها یه نیروی سپاهی یا نظامی یا بسیجی ما میخواست بره تو منطقه یه مذاکره‌ای بکنه، یه گفتگویی بکنه، میگن چی شد چی شد، نظامیاتون اومدن چیه، میخواید دخالت کنید؟ الان فرمانده ارشد شما هرچند به شهادت رسیده، در زمان حیاتش، پس از حیاتش، تو قلب ملت هاست، به اشاره او اتفاقهای سیاسی بین المللی میافتاد. کی این کارو کرد؟ دشمنای احمق ما داعشی درست کردن. بدبختا میگن میخوایم این حرم حضرت زینب رو خراب کنیم. بیچاره تو میفهمی یعنی چی این حرف؟ تو این برنامه‌ریزی رو کی انجام داد؟ خب ما بریم به حرم زینب حمله کنیم، میلیون ها نفر 1000 ساله برن برای زینب گریه میکنن، جووناشون رو خب میفرستن، لشکر درست میشه، شعورشو ندارن دیگه. 2 تا گلوله بیشتر نخورد به حرم حضرت زینب، یه لشکر 10 میلیونی تو منطقه درست شد. صهیونیستا، آمریکایی‌ها احمقن، بیشعورن. اگر اونا احمق و بیشعور هستن، پس چرا ما زود برشون پیروز نمیشیم؟ ما هم آخه هنوز عقلمون کامل نشده، ما هم عقلمون کامل نمیرسه. خدا منتظر رشد عقل ماست ظهور رو محقق کنه.
گفت یعنی من برم بگم آمریکا، صهیونیستا، انگلیس، اینا نشستن به اون اتاق فکر و مطالعات، همه احمقن؟ گفتم آخر رفیق مگه نمیبینی برنامه ریزیاشون احمقانه است؟
الان ما رو محاصره اقتصادی کردن. خب احمقان دیگه، تو هر زمینه محاصره میکنن، بچه ها تو همون زمینه فرآوریشون تقویت میشه. خدا شاهد اگر راه واردات کالا به ایران باز باشه، هیچ کدوم از این صنایع ما پیشرفت نمیکنه. پس آقا ما تو صنعت چرا خیلی پیشرفت نکردیم؟ درسته خیلی پیشرفت کردیم، ولی اونقدر کامل پیشرفت نکردیم. خب مدیران بیورزه ما درست بشن، کاملتر هم پیشرفت میکنیم. ولی مشکلات داریم ما، من مشکلات رو انکار نمیکنم، ولی ما قوی تریم، ما قوی تریم، آینده مال ماست، ما تازه شروع کردیم. ایشون 10 میلیون یمن رو میگفت، من از 10 میلیون در هند و بنگلادش خبر دارم، بیش از 10 میلیون تو پاکستان خبر دارم، در افغانستان چقدر خبر دارم، 8 شهر پاکستان رو من رفتم دیدم از نزدیک، میدونم چه خبره دارم رفقا به شما میگم. زمین خورده تر از کشور آمریکا جایی هست تو جهان؟ میگه اگه برم بگم ما قوی تر از آمریکایی، ما رو مسخره میکنن. یه آیه قرآن از سوره یاسین برای شما هدیه کنم، ثواب این آیه قرآن رو انشالله امام رضا به اندازه یه سوره یاسین از ما بپذیره. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. ای وای بر بندگان خدا که هر پیغمبری رو فرستادیم مسخره کردن. پیغمبرای خدا رو مسخره میکنن، تو چرا میترسی از مسخره شدن؟ حرف خیلی عاقلانه باشه، احمقا مسخره میکنن، نترس، بزن حرف حقو. جهاد تبیین جگر میخواد، جرأت میخواد، معلوم میشه تو راست میگی، نترس، معلوم میشه تو راست میگی. همین رهبری عزیز انقلاب که همه عالم دائما نظرسنجی میکنن میزان محبوبیتشو در ایران و منطقه خبر دارن، تو این 30 سال دوران ولایت ایشون و امامت ایشون بارها حجمه هایی کردن که محبوبیت ایشون رو به صفر برسونن. ایشون با جرأت، با آرامش حرف حق زده، 1 سال، 2 سال، 3 سال بعد چی شده؟ معلوم شده ایشون راست میگه، عزتش مال اینه، نمیترسه از این که حرف حقو بزنه، میدونه که ثابت خواهد شد. دولت قبلی مذاکره رو شروع کرد، آقا فرمودن من خوشبین نیستم، رئیس جمهور قبلی برگشت گفت یعنی چی؟ عالم دیپلماسی جای خوشبینی بدبینی نیست، اتفاقا من خیلی خوشبینم. میخواست آقا رو ضایع کنه. ده ها بار هرچی آقا صحبت میکرد هفته بعدشون یا چند روز بعد خلافش میگفت، رأیم آورده بود. خب اگه حرفای آقا غلط در میومد، آقا ضایع شده بود. من بیرون درواسی دارم میگم، الان کی ضایع شده؟ عبگره ها ضایع شدن. آقا مطمئن بود حرفش اثبات خواهد شد. تو چرا جرأت نداری تبیین کنی عزیز من؟ میترسی حرفات غلط در بیاد؟ میترسی یمنی ها جا بزنن؟ دیگه یمنی ها بر نمیگردن عقب. میترسی لبنان و سوریه و عراق، بیداری که حاصل شده در کل کشورهای اسلامی، اینا برگردن عقب؟ همه ما برگردیم، ایرانی ها اونا بر نخواهند گشت. از نزدیک دیدیشون تا حالا؟ میبینی چه خبره؟ مسجد میشناسم تو ایران، میگه آقا الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، چیه میگی بعد از نماز؟ ذکرمونو بگیم. ذکرتو بگو. تو یمن اعلام کردن هر کی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بعد از نماز نگه، نمازش باطله، قبول نیست. یه برو یاد بگیر. تو 8 سال دفاع مقدس، تو 8 سال ما چقدر پیشرفت کردیم؟ اینا تو 8 سال میدونی 10 برابر ما پیشرفت کردن؟ با امکاناتی 1% امکانات ما که اون زمان داشتیم، چون اون زمان هم ما تو خودمون نخاله داشتیم. جهاد تبیین جرأت میخواد، برای همین گفتن جهاد. این دوتا کلمه رو یاد بگیرید در این آیه کریمه سوره مائده درباره ایرانی ها، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش نمی ترسند، در حالی جهاد می کنند که از سرزنش نمی ترسند. حرف حق بزنی مسخرت می کنند. من شما بگم، بعضی وقتا به من طلبه میگن آقا تو یه جوری صحبت نکن که مسخرت نکنه. گفتم میشه، مگه میشه آخه؟ پیغمبر خدا رو مسخره کردن. من بابام هم آخون بود، زمان طاغوت منبر میرفت، ساواکی ها میگرفتنش،
توهین میشد تو خیابونا. الان روحانیون خیلی احترامشون بیشتر از دوران طاغوته. بعد به من میگفت پسرم اگر یه جوری پس فردا طلبگی بکنی که دشمن نداشته باشی، که مسخرت نکنن، معلومه داری منافقانه رفتار میکنی. چرا پیغمبر خدا رو مسخره کنن، تو رو مسخره نکنن؟ حتما داری زیرابی میدی، حتما داری حرف حقو نمیزنی. ممکنه ما یه وقت اشتباه حرفی رو تلفظ کنیم که خودمون موجب مسخره شدن خودمون بگیم بشیم. بله، ما از عیب بری نیستیم، ولی بعضی ها انقدر حرف حق نمیزنن که مسخره نشن. این نامردی به رسول خداست. سیاستمداران غربگرا در کشور ما حماقت خودشونو ثابت کردن. خب معلومه وقتی من اینو میگم هر کی دوستشون داره دشمن من میشه. چیکار کنم؟ دروغ بگم؟ به خاطر دوستیه با کی؟ خب راست میگم دیگه. اما حرف راست باید محکم بزنه. در جهاد باید محکم باشی. در زمان قدیم که جنگ با اسلحه شمشیر و اینها بود، مستحب بود هر کی میخواد بره جهاد این محاسنش اگر سفیده رنگ بکنه که طرف فکر کنه این جوان پرزوریه داره میاد حساب ببره ازش. من میبینم خیلی‌ها اعتماد به نفس ندارن، یا جا خرابمون میکنن. کی خرابمون میکنه؟ اصلا ما خراب شدنی نیستیم. ما چون با واقعیت کار داریم، ما چون با حقیقت کار داریم، آرامش داریم که داریم درست میگیم. یه مدتی ابهام باشه، ابهام برطرف میشه. من الان صدام ببین چقدر بلنده، تازه من عرضه ندارم تو جهاد تبیین. 9 سال پیش قبل از رئیس جمهور قبلی که میگفت چرخ سانتریفیوژ ها باید بچرخه، اما چرخ کارخانه ها هم باید بچرخه، ما با صدای بلند گفتیم. خیلی ها مسخره کردن. اکثریت ملت ایران به حرف من رأی ندادن، ولی الان با صدای بلند جلوی ملت ایران من دارم افتخار میکنم به اون حرف غریبانه ای که زدم. گفتم اگر چرخ سانتریفیوژ ها بایسته، چرخ کارخانه ها هم خواهد ایستاد. اون زمان بله یه عده مسخره میکردن. دیدی که همینجور شد، چند تا کارخونه تعطیل شد. تو در مقابل دشمن کوتاه بیای چرخ سانتریفیوژ رو متوقف بکنی، پدرتو در میاره. این معادله قدرت در عالم. الفبای سیاست و دیپلماسی رو بلد نبودن. ادعاشون میشد با اعتماد به نفس. اعتماد به نفسش منو کشته. بالمره لغو خواهد شد. بالمره. دروغ حناق نیست گلوی آدمو بگیر آدمو خفه کنه. نگاه، از خونش تا حالا طرف در نیومده بیرون. دو ورق تاریخ آمریکا رو انگار نخونده تا حالا. امضای کری تضمین است. هر کسی 2000 سیاست بلد بود میفهمید این چرت اینا چرت و پرته، ولی با چه اعتماد به نفسی. اوه اوه اوه. دشمنان شما با اعتماد به نفس با شما صحبت میکنن. اینه که لازمه تو اعتماد به نفس داشته باشی مقابلش. هر کی محکم حرف زد دلیل برای نیستش که حرف محکم بزنه. جنگ باورهاست، جنگ روایتهاست، نبرد تبیین است. آمریکا چی رو بران شد بیرون بگید؟ آمریکا 40 سال با بی نهایت امکانات در منطقه و در جهان، وضعش از نظر اقتصادی، نظامی، بگو سیاسی، نفوذ سیاسی، نفوذ فرهنگی در جهان، یه رنگ نداره آمریکا تو جهان. در چند جهت آمریکا سقوط کرده و ما در همون چند جهت رشد کردیم با همه مشکلاتی که داریم. ما محدودیت داشتیم، او محدودیت نداشته. اینا دلیل بر چی میشه؟ دلیل بر اینه که
مدیریت راهبردی کلان در ایران هوشمندانه و عاقلانه است، مدیریت راهبردی کلان در آمریکا احمقانه است. اینو بلدی بگی؟ اگر نیست دلیلش چیه؟ آقا اینجا رهبران ما به خدا تکیه کردن، خب اینم جزو هوشمندیه دیگه. آقا اونها خدا رو ندیدن، خب اینم جزو حماقتشونه دیگه. و من یلغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. جهاد دو چیز میخواد، یکی جرأت، اعتماد به نفس، شجاعت، مرعوب نشدن در مقابل تمسخر دیگران. شاید به تعداد شما زائران عزیز در این سالها که من طلبه ناتوان گاهی یه حرف سیاسی میزنم، گاهی با همه ضعفم، به تعداد شما آدم دلسوز دیدم اومده به من گفته که آقا تو رو خدا بیا حرف سیاسی نزن، طرفدارات میریزن. یا واقعا تو چرا فکر میکنی من دنبال طرفدار جمع کردنم؟ میگه حرفای حق دیگه تو نمیشنوم. میگم بابا حرف حق اصلی من همینه، میخوام حرف حق دیگه چی دارم که بشنون مردم؟ ما اصل ماجرا اینه که ظهور آقا امام زمان علیه السلام بتونیم مهیا کنیم مقدماتشو، ظهور رو ول کنم برم نماز درست کنم، ظهور رو ول کنم برم اخلاق مردم رو درست کنم، بذار آقا بیاد همه چی درست میشه. و برای اینکه آقا بیاد یه عده‌ای باید محکم وایسن بجنگن. جهاد تبیین دو تا ویژگی میخواد، یکی جرأت، از سرزنش کنندگان نترسی، شجاعت داشته باشی، در این جنگ روانی، در این عملیات روانی بازنده از پیش نباشی، بازنده از پیش نباشی. و بعد آرامش، آرامش. خب من آرامش رو نمیتونم الان برای شما توضیح بدم، فقط یک گرام میدم. یک رزمنده‌ای که به شهادت هم البته رسید، رزمنده شیمیایی بود، تو اوج فتنه ها پیش آقا رفته بودن، یه بار دیدار کرده بودن، گفتن آقا ما نگران شماییم، این همه حجمه علیه شما هست. آقا دیدید بهشون چی فرمودم؟ نه نگران نباش، من آرامم، من چون پیشرفتمونو دارم میبینم. اونو ببینید، اون نوار رو ببینید، خیلی کلیپ کوتاهی ازش تهیه شده، فوق‌العاده است. آرامش خیلی مهمه، نشاط، آرامش، سرزندگی، امید به آینده. من چرا نمیتونم در مورد این قسمت دوم صحبت کنم؟ چون وقتم تمام شده، میخوام به محضر حضرت زینب سلام الله علیها برسم. زینب، من که داغ شش برادر دیده ام، داغ عباس دلاور دیده ام. زینب که علی اصغر رو دست او بالو پر زد، این زینب تو کوفه یک سخنرانی کرد، عبیدالله ملعون میخواست زینب کبرا رو له کنه، واقعا نیشدار حرف زد. من میگم حرفای عبیدالله، شما لعنش کنید. گفت زینب دیدی خدا برادر تو کشت، دل ما رو شفا داد، شما رو خار کرد. در چه وضعیتی؟ دختر امیر المؤمنین تو کاخ به عنوان اسیر آوردنش. آرامش حضرت زینب رو ببینید. ما را ایتو الا جمیلا، همش که لطف خدا بود، ما چیزی جز لطف خدا ندیدیم. کدوم غم؟ کدوم ضرب خوردن؟ از چی داری صحبت میکنی؟ تو ذلیل شدی، تو باختی. با مردم کوفه صحبت میکرد، من آوردم کلماتشو، وقت نیست و الا براتون میخوندم از رو. سخنرانیش ضمن این که قاطع هست، توأم با شجاعت هست، آرامش توشه.
فرمود مردم کوفه به شما چی گریه کردن برای برادر من؟ پس کی برادر منو کشت؟ بعد این قصه، این قسمت سخنرانی حضرت زینب داغ دیده، کباب شده، جگر سوخته، شما مانند آن زنی هستید که از پنبه نخ درست کرده، بعد نخ خودش رو تبدیل به پنبه میکنه. نابود کردید گذشته خودتون. بابا گفتن این سخن خیلی آرامش میخواد، نظر روانی ما یه آدم آرامه. تو مجلس یزید انقدر با آرامش حضرت زینب سخن گفت که یزید به هم ریخت، برگشت به دیگران گفت بابا شما ها منش جواب بدید، چرا لال شدید؟ حضرت زینب هم با آرامش، روزه بخونم براتون، انقدر با آرامش و استحکام عبیدالله و له کرد، خبر دادن به یزید که دختر علی تو این اسراست، میاد داغونت میکنه. میدونید چی کار کردن؟ مردهای جلسه شما فریاد بزنید. تا دم در مجلس یزید رسیدن اسرا، یه تناب آوردن، گفتن زینب بیاد جلو، میخوایم زینب رو با تناب وارد مجلس یزید. گفتن خراب کنیم روی زینب. حالا بچه ها دارن شیون میزنن، زینب استوار بچه ها رو آروم میکنه. بچه ها آروم باشید، تناب چیزی نیست، تناب که زینب رو خاره میکنه. بگم فریاد بزنید شب شهادت زینب، با تناب زینب رو کشیدن بردن به بجن. ولی نتونستن خارش کنن، باز دست از سخن گفتنش بر نداشت. جهاد تبیین کار زینبه. زینبی باشید. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، شما شاهدی، من این رو کنار ذریعه چند وقت پیش ناله زدم، گفتم بذار با این مردمم بگم، حرف خصوصی عمومی نیست. یا ابا عبدالله، ممکنه یه روزی من برا تو گریه نکنم، اما برا زینبت گریه خواهم کرد تا ابد. یک روز شما به شهادت رسیدید، به پایان رسید ماجرا، همه در بهشت رو بریم. 40 روز زینب آواره بود حسین. میگن زینب کبرا، وفات زینب کبرا. ما الان شیمیایی داریم 30 سال بعد از دفاع مقدس، این ریاهاش سوخته با شیمیایی، از دنیا که میره میگن شهید شد. درستم میگن، حقش هم هست، 10 برابر شهدا شاید اجر ببرن، 30 سال راحت نفس نمیکشه، خب میگه شهید شد. زینب 1.5 سال بعد از حسین از دنیا رفت. زینب جگرش کباب شده بود.
بابا فقط 1 نفر تو کربلا به شهادت رسوندن، اونم علی اکبر،
بدنش قطعه قطعه جلو زینب، زینب حق داره بمیره.
یه از گودی قتلگاه من حرف نزنم، نگید وفات حضرت زینب، شهادت زینب. خوش به حالتون راحت گریه میکنید. اگه یه جایی بودید امشب، مخصوصا خانوم ها بغضی داشتن، گریه داشتن، نمیتونستن گریه کنن، خدا شاهد مریض میشن. تو روایات هست، علما در مجلس زیادن، که اگر یه خانومی داغدار شد، مستحبه بسیار پرثواب، خانومای دیگه برن پیش خانوم عزادار گریه کنن تا راحت گریه کنه.
مبادا زن عزادار گریه نکنه، مبادا یه جوری بشه زن عزادار شیون نزنه. میگن دیگه زینب گریه نکرد بعد کربلا، یه گوشه ای رو مات نگاه میکرد.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.